رفتن اونجا با مدیران کل، از همون آبم شربت درست کردن، ما هم خوردیم. البته برای اینکه بدونیم فقط گل و بلبل شیراز نیست، لارستان هم یکی از اونجا هست. این مال آبش. برق وجود نداشت اصلا، جادهش رو توضیح دادم، درمانگاه و از کنم اینها، درمانگاه عرض میکنم، بیمارستان نه، اصلا تا 10 فرسخیش هم وجود نداشت.
شما آقای حبیبی عذرخواهی میکنم، میخواییم بفهمید که پس از انقلاب توی این زمینه ها ما رشدهای گوناگونی تو بحث توسعه عمرانی و شهری و راهسازی داشتیم.
من میخواهیم بگم اینطوری هم تحویل گرفتیم،
یعنی تحویل گرفتید و این ساخت و ساز شده. من میخوام این رو عرض بکنم که بسیاری از مسئولانی که امروز در حکومت مسئولیت‌های سنگینی هم دارن معتقد هستن که اینها رو نمیشه به عنوان دستاورد ازش نام برد، معتقد هستن که اینها رو اگر هر کسی بود باید انجام میداد و اینا در بحث رشد و تعالی جامعه باید شکل میگرفته و وقتی جامعه رو به گسترش هست و جمعیت رو به گسترش و توسعه هست اینا خود به خود شکل میگرفت. شما مگه کردید؟ کار درستی کردید و وظیفتون بوده. معتقد هستن که آن چیزی که انقلاب تاثیرگذار بوده بس معنویت انقلاب است، بس محتوایی است که در بس انقلاب مطرح بوده، نه بس توسعه ها. توسعه ها باید شکل میگرفته، حالا هر کسی هم بوده بعد انجام میداده. شما نگاهتون به این موضوع چیست؟
ببینید من همینجا بازم حرف دارم. 37 سال محمد رضا شاه پهلوی از سال 1320 تا 57 حکومت کرده. یه موقعی من یادمه که با تبختر با یک لحن خیلی متکبرانه از رادیو صداشو پخش میکردن، همون زمانی که روستاها اینطوری بوده ها که من یکیشون
مثال زدید
کردم.
شما
شاه صحبت میکرد، میگفت ما ترتیبی داده ایم که شما مثلا در خانه نشسته اید با فرزندتان که در واشنگتن تحصیل میکند بتوانید ارتباط تلفنی داشته باشید. بابا اون روستای لارستان مشکلش ارتباط تلفنی با آقازادش در واشنگتن که داره تحصیل میکنه اصلا نیست، آب خوردن نداره بخوره. بنابراین این که بگیم اونا میکردن هر کس دیگه بود، من همه رو قبول ندارم. 37 سال سابقه شون رو بریم نگاه بکنیم، اما منم قبول دارم که این که دست آورده اصلی انقلاب اینها نیست. دستاورد اصلی انقلاب همین است که دیگه ما حق توحش نمیدیم. دستاورد اصلی انقلاب این است که دیگه کارشناس خارجی اگر اینجا داشته باشیم و جرمی بکنه نمیفرستیمش بره جای دیگه. دستاورد انقلاب این است که اینجا بچهای 3 ساله ما شعار مرگ بر آمریکا رو دائما تکرار میکنن، اگر میخوان شلیک بکنن با اسباب بازیشون به طرف آمریکا شلیک میکنن. این یک به اصطلاح عزتی که ملت ایران در این انقلاب به دست آورده اصلا با راه و آب و برق و از این حرفا قابل مقایسه نیست. منم قبول دارم ما الان عرض کنم که به تنهایی ایستادیم وسط میدون، برای آمریکا عرض کنم که خط نشون میکشیم. سابقا اصلا این خبران نبود. شاهنشاه آریامهر نگران شده بود، داشت میزد تو سر خودش که چرا جواب تلگرامشو آقای کارتر نداد. الان واقعا اینطوریه یا نه؟ آمریکایی‌ها رو ما واقعا حساب میکنن. آقای رئیس جمهور فعلی میگه ما تا حالا 7000 میلیارد تومان تو غرب آسیا که اونا میگن خاورمیانه خرج کردیم، خودش اعزام میکنه که هیچ غلطی هم نتونستون بکنیم.
میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم.
بله بله، من چی عرض کردم؟
تومان فرمودید.
نخه اشتباه شد. 7000 میلیارد دلار آقایون در منطقه ما خرج کردن که بتونن یه غلطی بکنن. خود اونا میگن نتونستیم غلطی بکنیم. الان واقعا من یادم هست که اسرائیل اول یک شعار نیل تا فرات میداد که ما این منطقه جغرافیایی این مال ماست. الان عرض کنم حسابی چسبیده به همین داخل خودش که همینم هم که الان داره یه وقت از دست نره. اینا من نمیخوام بگم ما ایرانی ها همین کارو کردیم، اما انقلاب من معتقدم هم در داخل ما بر ما عزت آفریده، هم برای منطقه ما.
جناب حبیبی سال 57 شما نقشتون چی بود؟ چی کار میکردین؟ به هر جد یا دانشجو بودید یا در زمینه های دیگری فعالیت میکردین؟ چقدر نقش داشتین توی ایجاد انقلاب؟
ببینید من شخصا هیچ ادعای داشتن نقشی در انقلاب ندارم.
به هر جد بودید شما؟ ما داریم ازتون سوال میکنیم.
من یه خلاصه میگم، من از سال 1341 که اون انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شد و مراجع در مقابل شاه قرار گرفتن و توی دهن شاه هم زدن، من از اون سال مقلد امام خمینی بودم کف خیابون یا مرگ یا خمینی حضوراً گفتم زمانی که مثل 15 خرداد شلیک هم میکردن. بنابراین به عنوان یک شهروند عادی یا مثلا مسجد آیت الله کاشانی میرفتم در دوره تحصیل، یعنی هر جا فضای انقلاب بود منم به عنوان یک شهروند کاملا معمولی، نه یک شهروند خیلی برجسته، حضور داشتم و مدعی هستم که یک انقلابی عرض کنم که قبل از انقلاب بی ادعا و مقلد حضرت امام خمینی بودم و الان هم به حمدالله روحی هم همون مثل گذشته است، یعنی هیچ تفاوتی نکرد و معتقدم که
تو سالهای 56-57 که حالا بحبوحه انقلاب بود، هیجانات، راهپیمایی ها، گفتگوها، احزاب وارد کارهای گوناگون شده بودن، اونجا چه نقشی داشتید؟
خود من شخصا باز یک شهروند معمولی بودم، یعنی مثلا مثال میزنم روز 16 شهریور سال 57 که از قیطریه راهپیمایی انجام شد، اون روز من از منزل به قصد حضور در راهپیمایی بیرون آمدم و هیچ به اصطلاح اسم و مشخصاتمو نوشتم توی جیبم گذاشتم که اگر توی این تظاهرات توفیقی پیدا کردم در واقع جنازه منو اقلا بشناسن. روحیم واقعا اینطوری بوده، اما این که بگم من نقشی در انقلاب داشتم چنین ادعایی اصلا ندارم.
سال 57 22 بهمن
هم من باز وسط خیابون بودم، یعنی امام گفتن که بریزید تو خیابون، ما مخاطب امام خودمون رو دونستیم. تو تمام اون تحولات و تیراندازی ها و عرض کنم تظاهرات حضور شخصی داشتم.
کدوم دانشگاه درس میخوندید آقای حبیبی؟
من البته سال 42 دیپلم گرفتم، سال 50 دانشگاه قبول شدم در رشته علوم اجتماعی و 4 سال دوره لیسانس رو گذروندم. در کنکور فوق لیسانس همون قبل از انقلاب در دانشگاه تهران به اصطلاح قبول شدم و سال 57 در واقع سال آخر فوق لیسانس بودم که موفق شدم مدرک تحصیلی فوق لیسانس رو از دانشگاه تهران اون سال بگیرم.
تو بلبشوهای دانشگاه و شلوغی‌ها و اعتراض و اعتصاب ها بودید؟
من اینجاست چون سنم طوریست که حق دارم به نسل فعلی نصیحت بکنم هیچ وقت درس خوندن رو رها نکنم، یعنی خود علم آموزی به نظر من یک موضوعیت داره. این که حالا اگر کسی علم آموخت چقدر درآمد داره پستشیه، اون یک به اصطلاح سوال ثانویست. اصلا درس خوندن، علم یاد گرفتن به نظر من خودش موضوعیت داره. یادم یکی از اساتید ما دوره فوق لیسانس که خودش خیلی روحیه علمی بسیار بالایی داشت میگفت که ابوریحان بیرونی، اون دانشمند برجسته تاریخی ملت ما، روزهای آخر عمرش رو در بستر داشت میگذروند. یه عده از مردم میامدن عیادتش، فقیه بزرگ شهر آمد عیادت ابوریحان بیرونی. ابوریحان نفس هم به زور میکشیده، وقتی که میبینه فقیه آمد یک سوال فقهی از اون فقیه میکنه، همه تعجب میکنن که آقا ساعتهای آخر رو داره میگذرونه، سوال فقهی ابو ریحان از اون فقیه شهر. همه تعجب میکنن، خود ابو ریحان وقتی تعجب رو درک میکنه میگه همه تون تعجب میکنین من تو این حال چطور سوال فقهی میکنم. حالا من از شما سوال دارم، ابو ریحان اگر بمیرد و جواب این سوال فقهی را بداند بهتر است، یا بداند و یا بمیرد و در جهل به سر ببرد؟ گفتن بله خب اگر بدونه. بنابراین من معتقدم که این روحیه درس خوندن، علم آموختن، دانشجویی، به قول یکی از اساتید ما دوره فوق لیسانس میگفت، خودش پیر بود، بالای 75 سالش بود، میگفت ما همه دانشجو هستیم، شما دانشجوی جوانید، من هم دانشجوی پیر. من روحیه علم آموختن و شاگردی کردن رو همین تو این سن فعلی که 73 سالم است به حمد الله حفظ کردم.
اینجا رادیو ایران، برنامه پیشران. آقای حبیبی، با توجه به نکاتی که از گذشته تا حالا بیان کردید، شاید برای شنوندگان ما این پرسش مطرح باشه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران چگونه حضرت عالی وارد عرصه‌های اجرایی کشور شدید؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواست کنم من اصولاً چون از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اهل درس و مشق و اینا بودم، علاقمند بودم که حالا اگر بضاعت مزجاتی هم دارم اینو همون صرف کارهای دانشگاهی بکنم. بنابراین مطلقاً به فکر این که در دستگاه اجرایی حضور پیدا بکنم از مخیلم هم خطور ندادم و قصد داشتم که همون بیاموزم و اگر بضاعتی فراهم شد در واقع بیاموزانم. منتهی که از دوستان ما اون زمان آقای مهندس زاره بودن، الانم هستن، از قبل از انقلاب ما با ایشون ارتباط داشتیم خانوادگی. ایشون شدن استاندار کرمان، من رو میدونستن که تو مسائل مالی و اداری تو کار شغلم تسلط دارم. من کارمند بخش خصوصی بودم در قبل از انقلاب، تو کارهای مالی و اداری، یعنی هم مدیر اداری بودم هم مدیر مالی بودم، بلدم، الانم یادم نرفته. ایشون چون این سابقه رو میدونست، وقتی استاندار کرمان شده بود به من آمد گفت که ما میخوایم شما بیاید اونجا بشین معاون سیاسی و اداری استانداری کرمان. من اول جواب رد دادم، گفتم که من اصلا قصد ورود ندارم. ایشون خیلی اصرار کردن و این اصرار ایشون منو به تردید انداخت که نکنه من وظیفم این باشه. با دو نفر مشورت کردم، یکی علامه جعفری که افتخار بعضی وقتا شاگردی ایشون داشتیم، یکی مرحوم آیت الله سید مرتضی شبستری که معلم تفسیر قرآن ما بودن. من به اینا زنگ زدم، گفتم آقایی که از دوستان ما شده استاندار کرمان اصرار میکنه که من خودم علاقه ندارم. هر دو بدونی که خبر داشته باشن چی جواب دادن جدای از هم، به من گفتن که آقای حبیبی الان انقلاب شده، همین چیزایی که شما بلدین رو برین تو انقلاب پیاده کنین، درس و مشق و اینا ماها خودمون بلدیم چجوری باید و دیگران هم میتونن. من علت آمدنم تو دستگاه اجرایی در واقع اصراری که از دوستانم بود که بعد مراحل مختلف و بعد
با مشاوره آمدید و ادامه دادید تا الان که ما در خدمتون هستیم. جناب آقای حبیبی، نسبت به موقعیت و روند انقلاب تا این لحظه توافق دارید یا دیدگاه های مخالف هم دارید؟
من معتقدم که ما اون اهدافی که در طول تظاهرات به عنوان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی مردممون صورت خودجوش به عنوان مطالبه از انقلاب داشتن و در واقع یک جهتگیری و یک اهدافی مشخص شد به وسیله مردم، قطعا ما در سال 40 انقلاب هم اون اهدافمون گم نشده، اون جهتگیری هامون عوض نشده. اما آیا مسئولین ما در طول انقلاب، مسئولین اجرایی، من مسئولین مقننه اینا رو دارم میگم، اونطور که باید و شاید وظیفه‌شون رو برای تأمین همین اهداف خوب انجام دادن؟ من معتقدم یه عده از اونا بسیار خوب کار کردن، یه عده هم بسیار بد کار کردن، یعنی بعضیاشون سوء مدیریت داشتن، بعضیاشون ضعف مدیریت داشتن، بعضیاشون هم که البته اینا قلیل هستن، من تکرار میکنم کسانی که سوء استفاده کردن در اقلیت محض هستن. حالا البته برای جمهوری اسلامی اگر تو 100 نفر یک نفر هم سوء استفاده بکنه اون یه نفر هم زیاده ها، اما من میخوام بگم این جوی که به وجود آمده که گویا همه مسئولین سوء استفاده کردن، من این جو رو چون میشناسم از 40 سال پیش، همه اشخاصی که از 40 سال پیش تا حالا مسئول هستن اینا رو من معمولا میشناسم و معتقدم یه عده هستن که واقعا همون پاکی و سلامت گذشتهشون رو حفظ کردن و اینها در اکثریت هستن همین الان. اما در هر صورت من منکر این که در اداره کشور، تو قوه مجریه، تو قوه مقننه، تو قوه قضاییه ضعف و نبود و کمبود و عرض کنم که سوء مدیریت وجود داشته تا به حال اصلا انکار نمی کنم. باید تلاش بکنیم که اینها به حداقل برسه، ولی در هر صورت باز تکرار میکنم انقلاب جهت و هدفش رو از دست نداده.
نسل امروز انقلاب در بعضی از موارد مخالفت های گوناگونی رو داره، اعتراض های گوناگونی رو داره. من شما نپرسیدم چند فرزند دارید، فرزندان شما چی کار میکنن؟ شاید فرزندان شما هم به نوعی به شما اعتراض بکنن که این چه وضعیه، در فلان جا این چه رخدادیه، چه حرکتیه. شما چه پاسخی برای این جماعت دارید یا برای نسل امروز انقلاب دارید؟
من در واقع پاسخ این نسل امروز رو تو همون قسمت اول عرض کردم، من معتقدم عده‌ای سوء استفاده کردن، عده‌ای سوء مدیریت داشتن، عده‌ای اصلا به درد مدیریت نمی‌خوردن، آمدن تصدی کردن و وضع نابسامان موجود در امر اقتصادی رو من معتقدم همه باید معترض باشیم، نه فقط منتقد باشیم. یعنی تیم اقتصادی دولت خیلی بهتر از این که تا به حال کار کرده باید کار بکنه، باید کار میکردن که کار رو به اینجا نکشن که اکثر بچه های تحصیل کرده ما، عرض کنم که بچه های منم 4 فرزند من دارم، اونها به حمدالله راجع به اصل انقلاب ذره ای زاویه ندارن، یعنی انقلاب رو تمام معنا به اندازه پدرشون قبول دارم، ولی اونها هم مثل خود من راجع به این نابسامانی هایی که ناشی از همون عرض کنم نقایصی است که برخی از مسئولین داشتن معترضن، بنده هم جزو اون هستم.
شما خودتون جناب حبیبی با توجه به سمتایی که داشتید از رانتی استفاده کردید؟
عرض کنم که با لطف خداوند متعال بنده صریحا اعلام میکنم یک ریال رانت استفاده نکردم، یک ریال سوء استفاده نکردم و دعوت میکنم دستگاه های رسمی بازرسی از بازرسی رهبری به بعد و دستگاه های مردمی جستجو برن بررسی بکنن اگر خلاف این که یک ریال حرام وارد زندگیم نشده، یک ریال سوء استفاده نکردم پیدا کردن، من بقیه حرفام هم پس میگیرم.
با این واژه ژن خوب چه برخوردی دارید آقای حبیبی؟
حرف به اصطلاح نامربوطی بود. اصولا این که بگیم که داریم که پدر تو فاضل بوده، از فضل پدر تو را چه حاصل، بستگی به یعنی این که ما در یک جا متولد شدیم ممکنه یه استعدادهای ویژه‌ای داشته باشیم، اما بقیهش مربوط به تربیت خانوادگی و اجتماع و اینهاست.
یه واژه اجتماعی دیگه هم امروز هست به نام آقازاده ها که دردسر ایجاد شده برای نسل های امروز جامعه. با این واژه هم مشکل دارید شما یا معتقدید که بس آقازاده ها بس درست
است؟ فرزندان مسئولین هم مثل خود مسئولین دو تیپ هستن، یکی اونایی که آقازادگی دارن با همین واژه‌ای که الان مصطلح شده، یکی اونایی که نه آقازادگی هم ندارن، برن فرزندان ما رو من دعوت میکنم باز از تمام بازرسی‌های کشور رسمی غیر رسمی برن بررسی بکنم اینا فرزندای آقای محمد نبی حبیبی از کدوم رانت، از کدوم سفارش، از کدوم توصیه استفاده کردن که مثلا زندگیشون رو اداره بکنن. بعضی وقتا به اصطلاح باورم نمیکنن یه عده‌ای که مثلا فرزند آقای حبیبی باشه یه معلم ساده با 1.5 میلیون تومان درآمد باشه در ماه، اینو ولی خب اشتباه میکنن، باور نمیکنن، واقعیت وجود داره. یه عده از مسئولین هم من معتقدم که باز در اقلیت نیستن، این دسته از مسئولین در اکثریت هستن، اونها هم زندگیشون مثل زندگی ماست.
من سپاسگزاری میکنم آقای حبیبی از بودنتون و مطالبی که بیان کردید، از اینکه مهمان ما بودید در پیشران، براتون آرزو موفقیت میکنم.
بنده هم از جناب‌عالی و همکارانتون بسیار متشکرم و از شنوندگان محترمی که وقت صرف کردن گوش کردن این برنامه رو
سپاسگزارم. خانم‌ها و آقایان، آقای محمد نبی حبیبی مهمان ما بودن. ایشون در دوره‌های پیشین شهردار تهران بودن، استاندار استان‌های فارس، خراسان و تهران هم بودن، همچنین معاون سه وزیر پست و تلگراف و تلفن، راه و شهرسازی و وزارت بازرگانی هم جزء سوابق ایشون هست. در حال حاضر دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی هستم و تا چند لحظه پیشم در استودیوی برنامه پیشران مهمان ما بودن، از صحبتاشون استفاده کردیم. اما همکاران من که در این برنامه تلاش کردن تا این برنامه پیشران رو تقدیم حضور شما بکنن، خانم قفاری صدا بردار، آقای مسچی هماهنگ کننده و سرکار خانم فطرتی تهیه کننده این برنامه بودن. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار داشتم به اتفاق مهمان برنامه آقای محمد نبی حبیبی و همینطور همکارانم این برنامه رو در این مجال تقدیم حضورتون کنیم. نیمروزتون نیک.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو
این چیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
سلام خدمت شنوندگان عزیز. یک صحنه علنی دیگر رو در خصوص بیمه شخص ثالث شروع میکنیم با حضور کارشناس محترم بیمه جناب آقای ساده.
سلام عرض میکنم، بنده ساده هستم.
چه عجب آقا، شما اسم اختصاری ندارید.
نه آقا، ما رو چه به اسم اختصاری، من هنوز یک کارشناس ساده هستم.
اختیار دارید قربان، اختیار دارید. وقت زیاده، دیر و زود دارم، ولی سخت و سوز ندارم.
من نفهمیدم شما کارشناس ساده هستید یا آقای ساده؟
ای خانم مادمازر، ایشو یه کارشناس ساده هستن که فامیلیشون ساده است.
خدا رو شو، فامیلیشون سخت نیست، من تلفظم بعضی وقتا گیر میکنه.
خیلی خوب، بسیار خوب، مخواهیم در مورد جزئیات بیمه جدید شخص ثالث صحبت کنیم.
بله قدم خیرخانم درست میگه. آقای ساده کمی راه را باش، چارخونه باش. چرا ما این همه پول یا پیل بیمه میدهیم ولی باهاش استامینوفون و شربت معده باید بگیریم؟ چرا؟
استاد جان علی، بله؟ موضوع برنامه در خصوص بیمه درمانی نیست.
آها،
حواست جمع کن.
بله مینه مینه، یعنی میدونم. بله فقط این سوال تو دل مونده بود که فرصت غنیمت شمردم که بپرسم. بله ببخشید، عذر میخوام.
خواهش میکنم
جناب ساده، این قانند محبق بودن بیمه شخص ثالث یعنی چی؟
بیمه راننده محور اصولاً بر اساس نحوه رانندگی راننده تعریف میشه.
بله، یعنی اگه راننده ویراج بگه بهش بیمه تعلق نمیگیره.
نه به این صورت، نه به این صورت، بس بر سر بیمه شخص ثالثه. به این معنی که شرکت بیمه شخص معرفی شده توسط راننده رو در دفترچه بیمه ثبت میکنه.
عجب.
اما با این تفسیره که احتساب بیمه ایشون در زمان خسارت منوط به نحوه رانندگی راننده است.
بسیار بسیار بیانات مبسوطی، ولی من نفهمیدم آقا، اجازه یه بار دیگه یه میشه توضیح بدید؟
آقا شما اینقدر هم که به نظر میاد ساده نیستید.
منظورتون اینه که اگه خساقت واقعه ناشی از رانندگی بد راننده باشه بیمه شخص ثالث لحاظ نمیشه؟
بله بله، یه جورایی
یه جورایی. وقت کارشناس محترم،
بله،
این بیمه باید چی جوری تشخیص بده خسارت وارد شده تقصیر راننده بوده یا جاده یا خودرو یا راننده های خودروهای دیگه؟ چی جوری آخه؟
بله آقا جان، مثلا همون خودرو پرفروشی که هفته پیش در موردش میزه داشته، این خودرو بعضی وقتا یه دفعه عین تیله 300 یعنی 600 تا مبلغ بزنه.
آره آره.
بعد کارشناس شما میاد میگه سرعت راننده غیر مجاز بوده. تکلیف اون راننده و ماشین و شخصی جایز بینوا چیه این وزن؟
نه نه نه، اینطوری نیست. کارشناسای ما تمام جوانه به کار میسن.
ولی شما گفته بودین اگه قانندهی به جز قانندهی بیمه شده قاننده باشه و خساقت واقع بشه بیمه بهش تعلق نمیگیره.
کاملا درست هم مادمازل بقبقو. بله درست هم. بله این اصلا ربطی به اون بینوا نداره که با ماشین پرفروش شرکت هفته قبل این تیله خود به خود قرق میزده.
هر حال راننده باید ماشینشو در اختیار کسایی قرار بده که اسمشون در بیمه نامه ذکر شده.
میگم آقا ایستاده بله. شما هم استعداد خوبی واسه اختصاری شدن دارید.
راستشه اخیرا پیشنهادهای بسیار خوبی داشتم، اونم در حوزه بانکی.
واقعا راست مویی؟
عجب واقعا. به نظرم این طرح بیمه جدید شخص سالم یکی بهترین و کارشناسه ترین طرحهای بیمه در کل دنیا.
بله بله، اصلا تاریخ دنیای بیمه دعواهای همچی تری به خودش ندیده. باید به شما تبریک گفت. آفرین
آفرین.
من که سقدق نمی آقم، شما بازم نزقتون به همین قاحتی بغگشت؟
ای بابا من فکر نکنم که این خانم مادمازل بغبغو حالا حالا تو باغ نمیاد آخه.
ایشونو قبل از کارشناس شدن باید حسابی توجیه میکردی.
توجیه میشه کم کم، فعلاً که فقط سق دق نمیاده.
خیلی خوب، بسیار خوب شنوندگان عزیز، یه صحنه علنی دیگه هم به خوبی و خوشی به پایان رسید. همه شما رو به خدا می سپاریم، خدا نیادار.
دوستان پس همه با طرح جدید موافقید؟
روانشناسان میگن شاد بودن و داشتن روحیه خوب به آدم این امکان رو میده که هم برای خودش مفید باشه و هم دیگران. پس اگه میخوایم لحظه های خوبی داشته باشیم و در زندگیمون مفید باشیم، لبخند زدن رو فراموش نکنیم. لحظات به کامتون. اینجا همچنان رادیو ایرانه. در این فرصت سری میزنیم به مجلس شورای اسلامی در گزارشی از همکار گزارشگرمون علی رشیدی.
چند قدر از من سلام عرض میکنم حضورتون. روز بخیر میگم حضورتون. امروز صحن علنی مجلس بیشترین وقت خودش رو به بررسی برنامه و صلاحیت آقای دکتر سعید نمکی برای تصدی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار داد تا با عقد رأی اعتماد به ایشون، ایشون رو یا به عنوان وزیر یا عدم صلاحیتشون به عنوان کسی وزیر نخواهد شد اعلام نظر بکنن. مخالفی صحبت کردن، موافقی صحبت کردن، خود آقای دکتر ننکی هم مطالبی رو ترک کردن و 259 نماینده پس از رأی‌گیری مشخص شد که 229 نفر اونها با حضور آقای دکتر به عنوان وزیر بهداشت موافق هستند، 25 نفر مخالفت کردن، 4 نفر رأی ممتنع داده بودن و 1 رأی باطل بود که در نهایت با 229 رأی موافق آقای دکتر سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشخص شدن و سخنگوی این وزارت خونه شدن. پس از مدتی که به هر حال این وزارت خونه بدون وزیر بود و ایشون این وزارت خونه رو سرپرستی می‌کردن. در بخش‌های بعدی در خدمتتون خواهم بود، با نمایندگان در خصوص این انتصاب صحبت خواهیم کرد و شما عزیزان رو همراهی خواهیم کرد. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلام.
متشکرم از همراهیتون و همین حالا دعوت میکنم با بخش دوم گزارش آقای علی رشیدی از مجلس شورای اسلامی همراه باشید و گفتگویی که ایشون با یکی از نمایندگان داشتند.
شنوندگان عزیز، من همونطور که در بخش ابتدایی خدمتتون عرض کردم، امروز آقای دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی معرفی شدن. در خدمت جناب آقای دکتر قربانی هستیم از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این خصوص برامون صحبت کنند. سلام عرض می‌کنم حضورتون، در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جناب خوب برنامه رادیو. امروز ما شاهد بودیم که با معرفی آقای دکتر نمکی از طرف دولت محترم، رئیس جمهور محترم، به صحن علنی مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت درمان آموزش پزشکی با توجه به برنامه‌هایی که ارائه دادن و تجربه و تخصص و آموزه‌هایی که در این زمینه داشتن، امروز صحن علنی هم به برنامه‌هاشون و هم به اخلاق محوری ایشون به رأی بالای حدود 229 رأی دادن که این نشون میده که هم مردم نسبت به نظام سلامت حساسن و هم مجلس بیشتر از مردم در این زمین حساس. انشاءالله با برنامه‌هایی که ارائه داده و حمایت قاطعی مجلس داره بتونه از این بحران حوزه سلامت عبور بکنه.
از آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
قربان شما.
این هم گفتگوی بود با جناب آقای دکتر قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلام.
گفتم هنوز هم در جنگل بزرگ نشمرده ایم برگ درختان سبز را، غافل که برگ ها هر یک نشانی ز شهیدی است در جهان. در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرامی می‌داریم یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای